الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ روز شنبه 15 اسفند ماه 1383 مطابق با 23 محرم الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که بحث در رابطه با استعمالاتی بود که اگر استعمال به گونه ای باشه که لفظی گفته بشه و اراده بشه شخص خود همون لفظ، در جمله مرکبات اگر اراده بشه شخص خود اون لفظ، مثلا گفتن زیدون لفظون، زیدون سلاسیون، که اینجا منظور از لفظون منظور از سلاسی خود زید، اینجا استعمال لفظ بخواد بشه در خودش، آیا این به چه صورته؟ این امکان پذیر هست؟ این جزء استعمالات صدق میکنه یا نمیکنه؟ اینجا عنایت داشتیم که صاحب اصول اشکال کرد که فرمود اگر این زیدون بخواد دلالت بکنی عنوان دال و مدلول باشه یلزم الاتحاد، مستلزم اتحاد بین دال و مدلوله و اتحاد دال و مدلول هم محاله. خب اینو ملاحظه فرمودید که مرحوم صاحب کفایه خاص با تغایر اعتباری جواب بده، ولی خب ما اشکالاتی داشتیم و بیان کردیم و چند تا اشکال شد بینشون محضورات عقلیش. خب اینا رو گذشتیم دیگه، تکرار نمی کنیم دوباره، ولی میایم سراغ فراز دوم کلام صاحب اصول. امشب بخواییم فراز دومشو بگیم. فراز دوم حرف صاحب اصول این بود، فرمود اگر بگید این زید مقام دلالت نداره، عنوان دال و مدلولی توش نیست، خب اتحاد دیگه اشکال پیش نمیاد. اگه عنوان دال و مدلول نباشه دیگه اتحاد دیگه اشکال پیش نمیاد. ولی اشکال دومی پیش میاد، اشکال بعدیش چی بود؟ فرمود ترکب القضیه من جزئین. صاحب اصول گفت این لازمش اینه که قضیه ما از دو جز درست بشه. چرا؟ برای که زیدون لفظون زید چی شد؟ زید کی چی شد؟ برای که بنا شد زید خود همون لفظه، چیز دیگه نیست. زید که وقتی بره کنار قهرن، پس قضیه ما میمونه یه محمول و یه نسبت. نسبت هم که نمیشه محقق بشه الا بالمنتسبین، باید منتسبین باشه تا نسبت درست بشه. اینا مشکلات مشکلاتی وجود آمد و رو همین اساس، روی همین پایه محظوراتی که در دو طرف قضیه بوده، مرحوم آیت الله بجنوردی رحمت الله علیه ایشون در منتهی اصول ایشون اونجا می‌فرمایند که استعمال لفظ نفسه غیر معقوله، استعمال لفظ در نفس معقول نیست، بی خوده، اصلا این رگشه بزنید. ولی از میان علمای موصول کسی قائل به استحاله تصریح نداریم به جز مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه. در منتهی الاصول ایشون تصریح کرده به این که نخیر نمیشه. شاید هم ایشون رو همین اساسی که اشکالی که مرحوم صاحب اصول کردن در طرف قضیه، ولی زا فرمودن این امر محاله، همچه چیزی نمیشه. ولی مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمت الله علیه در مقام جواب و پاسخ برآمدند. نسبت به شق اول پاسخشو گفتیم، جواباش هم دادیم، بگذاریم شق اول تمام شد. اما شق دوم مرحوم آخوند در اینجا یه بیانی داره که من اگه بخوام حرف آخوند رو براتون بگم نمیتونم کفایه رو بگم، چون کفایه خیلی همچین، حالا آیون مطالعه کرده باشید یا نکردید انشاءالله میرید مطالعه میکنید، خیلی عبارت و آخون اینجا پیچیده آورده. البته مطلب چیزی نیست، ولی مثلا نخواسته اینجا خود قلم رو بازش کنه. مرحوم آخوند یه جوابی داده که بنده با قلم خودم و توضیحاتی که دارم اون جواب آقای آخوند رو براتون جا بندازم تا خدا اگر بخواد انشاءالله مطلب روشن بشه که آقای آخوند به چه صورت جواب صاحب اصول داده در شق دوم. آقای آخوند میخواد بگه اینجا ترکب القضیه من جز علمی نیست. آخوند میگه اینجا نیست، اشتباه کرده صاحب اصول، بلکه اینجا ترکب القضیه یا باید بگیم از ثلاثت اجزا است یا بگیم فقط محمول تنهاست. یکی از این دو تا رو باید قبول کنیم صاحب اصول، یا باید بگیم این ثلاثت الاجزا است یا قضیه ما فقط و فقط محمول داره و بس، نمیتونی حرف بزنیم. چطور توضیح کلام آخوند را ما با قلم خود ما به این صورت تقریر کردیم؟ گفتیم به این که این الفاظی که میخواد، مطالبی که میخواد منتقل بشه، موضوعاتی که میخواد منتقل بشه به ذهن سائل، اینها گاهی موقع انتقالات بگونه ای هست کتاب با واسطه آورده نشود، با اون واسطه نمیشه انسان مطلب رو به ذهن سامع منتقل کنه، مجبوره که دست به دامن واسطه ببره. برای چی؟ واسطه رو برای این میخواد که بتونه این مطلب و موضوع خودش را به ذهن سامع ببره، به ذهن شنونده مخاطب. منتها این واسطه ای را که میخواد وسیله قرار بده برای انتقال موضوع الی ذهن سامع به دو قسم، به دو گونه است. این وسیله ای که میخواد واسطه بشه که موضوع را، مطلب را منتقل کنه به ذهن سامع و مخاطب، این به دو صورته. چطور به دو صورته؟ گاهی موقع هست این موضوع را میاد به وسیله لفظ منتقل میکنه به ذهن سامع، اما اینی که به وسیله لفظ بخواد منتقل به ذهن سامع و مخاطب بکنی، لفظی را منتقل میکنه به ذهن سامع که خود لفظ هم به نفسه یه نوع حکایت درش هست، یه نوع کاشفیت درش هست. لفظ را منتقل میکنه موضوعاً به ذهن سامع، ولی لفظ را به این نوع وصفیت، به وصف الحاکیه، به وصف الکاشفیه، لفظ را منتقل میکنه به ذهن سامع به عنوان الحکایه، به عنوان الکاشفیه، که لفظ واسطه بشه هم برای انتقال به ذهن سامع، هم برای ایصال به ماهو المکشوف، به ماهو المحکی که میشنگن معنا. این لفظ در واقع دو کار میکنه، لفظ که میاد در قضیه دو کار میکنه، یکی خود را منتقل میکند به ذهن سامع مخاطب، و دیگر اون حکایت را هم به ذهن سامع منتقل میکنه که معنا را به دست بیاره. مثلا مثل مثالای معمولی میگن زیدون قائمون، وقتی گفتن زیدون قائمون، این زید الان موضوعه، این زیدی که لفظ موضوعه چکار میکنی؟ با گفتنی که من میگم زیدون، این لفظ واسطه هست. واسطه چیه؟ به محضی که گفتم زیدون، صورت این زید میره در ذهن مخاطب، میفهمه او زید، اون حملی میخواد بشه رو این میخواد حمل بشه، دار اون محمول میخواد رو این بیاد. تا گفتم زید، زید از من میگیره شنونده تو زیدش، میگیره که اون منتظر میبینه حکم چی میخواد بیاد، محمول چی میخواد بیاد. پس لفظ زید که من متکلم کار میبرم، این لفظ لفظیست که منتقل میکنه موضوع را الی ذهن سامع، یعنی زیدو میگیره. تا حالا این چیز نبوده، تا گفتم زید، میگه خب باشه میگه چی میخواد بگه، زید چی بفهمونم، پسرت، پسر چی مثلا بگم چیه، پسرم چیکار کرد. ببینی لفظو که میاره، این لفظ میره تو ذهن سامع، تا لفظ تو ذهن سامع این رفت تو ذهن سامه، اما حالت عادی نرفت، لب به عنوان حکایه عن الواقع رفت، حکایت از واقع میکنید. تا میگم زید، زید میاد تو ذهن سامه، صورتش آمد، ولی این صورت مثل آینه است، میره سر اون آقای خارجی که اسمش زیده یا پسرش هست، حالا هر کس هست، تا گفتم اون ذهنش میاد منطبق میشه به اون معنا خارج. پس ما اینجا یه مثلث داریم، مثلثی داریم. مثلث دیگه چیه؟ سه تا زید لفظش، خط متوهم ازش بکشید به صورت واقعت ذهن سامه، دوتا، و صورت متوهمه من ذهن سامعه الى المعنى الواقعی الخارجی. ایشو ستایی میشنگن مسلس و متوهمات ذهنیه، تعبیر میکنه به مسلس. این مسلس در لفظ زید قائمون که میگیم، این مسلس میاد تو قضیه زید ما رو لفظه. تو سینه آقای سامعه آمده صورت زید آمده، که این لفظ آمد تو صورتش. به چه صورت آمده؟ حکایت عن الخارج که زید باشه، ولی ذا پشترش میگید قائمون. این قائمون مال کیه؟ مال زیدونه؟ زید لفظی یا مال زید واقعیه؟ قیام مال زید واقعیه، زید لفظی که قیام نداره که، مرد قلیز من موچش من زیدون قائمون، زید چه قیامی داره؟ زید لفظی که قیام نداره که، زیدون قائمون یعنی زید لفظی قیام داره که میخندن من که. پس کدوم قیام داره؟ اون زید واقعی خارجیه. پس ببینید با گفتن زید لفظ میاد در ذهن سامه، از ذهن سامه حکایت میکنه از واقع، از واقع اون حقیقت الحم مال کیه؟ مال واقع. باریک الله، قائمون واقعیتش مال اونه، ولو به ظاهر میگید قائم خبرون علا زید، به ظاهر اینجوری میگی، یا در قضیه لفظی میگی زید مبتدا قائمون خبر، راست میگی، این به قضیه لفظیه. اما به قضیه حکاییه چی؟ قیام مال اون زید خارجیه، قیام مال اوه، حتی مال ذهن شما هم نیستا. چرا؟ برای که قیام نمیتونه تو ذهنت بیاد، چیز خارجی، واقعیت خارجی، لا یمکن انتقاله الی ذهن. علما میگن محال است امر خارجی که نمیشه تو ذهن آورد. پس ببینید قیام مال زید خارجی است. قضیه لفظیه بگیری، صورت زیدی، بله همطور که بنده میگم زید ازش لفظ و صورت ذهن میاد معنای خارجی، قیام شما میتونه، تا میگم قائمان لفظ است و صورت قیام ذهنی شما هست و واقعیت قیام خارجی، این ستا رو اونم داره، راست میگی. همطور که این ستا رو در زید داریم، این ستا رو هم در قائم داریم. حرف درستیست. خب تس استعمالات متعارفه و دلالات کلامیه متعارفه، لفظ موضوع همیشه واسطه انتقال موضوع است الی ذهن سامه، اما انتقالی که دارای حکایته، دارای کشف کاشفیت از حافظه. خود لفظم کاشفه، نه تنها اون ذهنیت شما، خود لفظ زیدم کاشف از این که اینجا زید صورت ذهنی برای سامه آورده. یعنی تا گفتم زید، این زید میرسونه که الان این مطلب تو ذهن شما اومد. پس این زید لفظی هم حکایت از مافی ذهن شما هم میکنه، یعنی شما مخاطبی که داره گوش میدی، این زید میرسونه که این تو ذهن شما اومده. پس حکایت هم از زید است به نظر الی ذهن سامه، و هم حکایت از ذهن سامع است به نظر الی الخارج. اینا رو واسطه انجام میده، این لفظه اینه. این داره استعمالات معمول روشنه. ما سه مرحله داریم، بهش میگن مسلم، هم فل موضوع هم فل حول، همه مسلم حرفی درش. اما قسم دوم، قسم دوم هم گاهی نگاه میکنیم موضوع میخواد به وسیله لفظ بره به ذهن سامع، لفظ رو میگه و میخواد اینو منتقل به ذهن سامه بکنه، اما لفظ را که میخواد به ذهن سامع ببره به عنوان الحکایه نمیخواد ببره، دیگه نمیخواد حکایتی باشه، و چی؟ میخواد لفظ را فقط ببرد به ذهن سامع، به ما که خودش مرکز حکم قرار میگیره، نه حکایتن عن الواقعه ها، خودش میخواد خبر بده شخص خودش را که من موضوع حکم هستم، نمیخواد بگه خارج موضوع حکمه. اونجا قیام مال زید بود، زید خارجی بود، گفتم خدمتون قیام مال اونه، اما گاهی نگاه میکنی نه، لفظ رو بنده میگم که این لفظ صورتشو در ذهن شما بیارم، به ما هم نهو موضوع، اما به چه عنوانی بیارم؟ به عنوان این که میخوام به شما بفهمانم حکم محمول مال خود این لفظه، نه به لفظ الحکایه باشه. میخوام بگم خود زید این حکم داره، زید زید خود زید و یوداد، این زیده که سلاسیه، این زیده که لحظانه. خب اگر من اینجوری بگم، پس زیدی که بنده میگم زیدون لفظون، زید آوردم یا نیاوردم؟ بله. این زید موضوع رو به ذهن شما دادم یا ندادم صورتشو؟ بله دادم. اما به چه صورت دادم؟ به صورت حکایت از خارج؟ نه 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 نه، خارج نه. پس به چه صورت به شما دادم؟ به ما اینکه کان خودش موضوع حکم قرار میگیره، نه به عنوان من خودش موضوع حکم قرار میگیره. خب اگر بنابراین شد، پس قضیه لحظیه من که سه جز رو داره که، چرا نداره؟ داره دیگه، قضیه لحظیه سه جز رو داره. چرا؟ چون زید خودش موضوع، درسته؟ انتقال به صورت ذهن شما هم که داره یا نداره؟ داره دیگه. خود من که میاد رو این همشو داره که، هم لفظ موضوع رو داره، هم حکم لفظون رو داره، هم نسبت بین الحکمی رو داره دیگه. پس اونی که نداره کدومه؟ معنای خارجی نداره، ببینید معنای خارج نداره، نه قضیه لفظی. قضیه لفظی سه جزش درسته، زیدون هست، لفظون هست، نسبت بین هما هست، حکایت از صورت ذهنی هست، ولی صورت ذهنی حکایت از خارج بکنه نه، معنای خارجی نداره. پس چی؟ صورت ذهنی فقط یحکی از این که خود مال خود لفظه، مال خود لفظه و جاله. خب اگر اینجور شد، پس ترکب القضیه من ثلاث اجزا شد. آخون میگه که کو دو تا جز؟ چرا صاحبتون اینجوری گفت؟ سه تا جز شد دیگه، زید موضوع، لفظون محمول، نسبت مال این دوتا. زید حکایت داره؟ بله. حکایت از کی داره؟ از صورت و ذهنیت و سامی رسونه که من موضوع رو دادم به سامی. اما این ذهن و سامی یحکن المعنی الخارجی؟ نه 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 نه، معنی الخارجی ما اینجا نداریم، نداریم. خب بنابراین ترکم القضیه من ثلاث اجزای، چرا میگه من جزئه؟ آخون میگه برادر عزیز من جناب آیت الله صاحب حضور، یا باید قبول کنی که زید حکایت این چنینی، زیدی که حکایت میکنه از این که من صورت رو دادم به آقای سامی، حکایت از اون صورت موجود در ذهن شما میکنه، همین رو کافی بدانی به این که خود زید میشه اینجا جز موضوع اون، پس میشه صلات. اگر این قبول نداری دیگه نخیر، آقا این زیدی که حکایت از صورت ذهن شما به درد نمیخوره، چرا؟ به که معنا نداره، چون معنا نداره هیچ چی نداره. پس اگه اینجور نگو ترکب القضیه من جزئین، بگو فقط قضیه کانت من المحمول، فقط راست میگی، پس بگو اینجا قضیه دیگه نشد، فقط محمول تنها ما داریم. چرا؟ برای که زید خود لفظ دیگه، مگه خود زید لفظ نیست؟ پس شما چرا تعبیر میکنی یلزم و ترکب و قضیت و من جزئین؟ جزئین یعنی چی؟ مگه ممکنه نسبت بدون موضوع باشه؟ نداره که. پس جناب صاحب حضور، شما اگر این عرض ما رو بپذیری، این حکایت رو کافی بدونی، خب ثلاث اجزا هست درست. اگر کافی نمیدونی، پس نگود ترکو القضیه من جزئه، بگید یلزم و ان یکون قضیه ما فقط محمول تنها باشه. توجه داری چی میگم؟ این فرمایش اسم مرحوم آخوند با توضیحاتی هم که من خدمتتون دادم کاملا معلوم شد. پس اینجا معلوم شد در هر دو صورت، یعنی در هم صورت زید و قائم و هم صورت زید و لفظون، حکایت هست، کاشفیت هست، ولی کاشفیت در زیدون قائمون دو مرحله داره، ولی کاشفیت در زیدون لفظون یک مرحله داره. فقط این که زید از صورت ذهنی شما حکایت میکنه که شما سامع مطلع شدید، اینه داره. اون وقت میایم سر مسئله. حالا بفرمایید آیا در دلالت کلامیه اخذ در غیر دلالت کلامیه بین که حکایت از معنام باید باشی یا نه؟ اگر در دلالت کلامیه حکایت عن المعنا بخوایی، پس زید اللفظ جز به استعمالات متعارفه نیست، جز دلالت کلامیه نیست. و اگر در استعمالات و دلالات کلامیه حکایت عن المعنا نخوایی، چرا؟ این هم جزء دلالت کلامیه. روشن شد چی میگن؟ و ما با توجه به این که در باب دال و مدلول دلالت را به نظر الالمعنا میسنجن، دال و مدلول همیشه میگن به نظر چی میگن؟ به نظر الالمعنا خارجی، نه به نظر ذهن سیاقه شما. در باب دال و مدلول نمیاد میگن دال زیده مدلول ذهن سامه، نه بابا، دلالت کار به ذهن سامه نداره که. دلالت لفظ رو میبینه با معنای خارجی که شما رو منتقل به معنا میکنه. چون در دلالت همیشه نظر به معنا داره، معنای خارج رو میبینه، هست استعمال لفظ فی نفسه لیس من الاستعمالات و دلالیت کلامیه. پس استعمال لفظ فی نفسه جزء استعمالات کلامی نیست، جزء دلالت کلامی نیست. مگر شما دلالت را هم معنا بکنید؟ اگر اینه حالا مشاهده فی الاصطلاح، خب اصطلاح خودت دلالت، تو بخوای تو خونه میشینی اصطلاح درست کنیم، ما با دعوا نداریم. میگن لا مشاهده فی الاصطلاح. اگه اصطلاح سازی میخوای بکنیم که با شما دعوا نداریم، ما صحبت ما در استعمالات عرف متعارف مردمی. ببین استعمالات عرفی در عرب استعمالات کجا کار میکنن؟ دلالت کلامیه رو، دلالت کلامیه رو جایی کار میکنن که کافی معنا باشه، دلالت معنا. پس اون کلامی که معنا نداشته باشه، اصلا معنا اگه نداشته باشه، این دیگه دلالت کلامیه نیست. توجه داری چی میخوام بگم؟ خب اگر دلالت کلامی نباشه چی میشه؟ حالا اگر ما استعمال لفظ را فی نفسه جز دلالت کلامی ندونیمش، اگر ندونست چی میشه؟ نتیجه اینه، اصلا دستگاه رو ببندید دیگه، پرونده رو مختومش کنید دیگه، امشب اجازه بدید پرونده رو ببندیم دیگه، تمامش کنید. چجوری پرونده رو ببندید؟ شما اصلا بحثتون برای چی بود اومدی اینجا؟ برای چی اومدی؟ شما باز برای چی داره بحث میکنید؟ این مدت نشستیم داره بحث میکنیم، اصلا سر کی داره میتراشید؟ معلومه آقای داماد خدا رحمت کنه گفت سر کی داره میتراشید؟ چی معلومه؟ ما اصلا برای چی اینجا بحث کردیم؟ بحث ما اگه یادتون باشه راجع به حقیقت مجاز بود، درسته؟ اصلا بحث امر ثانی ما در حقیقت مجاز بود دیگه. گفتیم حقیقت چیه؟ استعمال لب در معنای خودش. مجاز چیه؟ استعمال لب در غیر. مگه چی نگفتی؟ این بود که بحث ما. خب حالا بفرمایید استعمال لب فی نفسه و شخصه حقیقت یا مجازه؟ ولی استعمال لب فی شخصه و نفسه حقیقت یا مجازه؟ بله هیچ کدوم هیچ کدوم نیست، نخواهید نه به حقیقت نه مجاز. برای چی؟ وقتی شما دلالت ندونید بگید دلالت نداره، دست وضعی که تو کار نمیاد اونجا. ببین چی میخوام بگم، وضع مال دلالاته، دلالت که درست کن
اول بگو این جزء دلالات متعارفه و کلامیه هست، حالا برو سراغ این بشی حقیقتون او مجازو. اما اگر شما رگ دلالت زدی گفتید استعمال لفظ فی نفسه لیس من الدلالات الکلامیه، اصلا جزء دلالات نیست، از باب القای موضوعه نه جزء دلالات. اگه گفتید جزء دلالات نیست دیگه نشستن و بحث کردن که این حقیقتون او مجاز معنا نداره، یا نشستن این که دوره هم بشینیم حضرت آیت الله بله بفرمایید این اسعای استعمال لفظ در این جوجه ها بلوز است او به طبع است، میشه نشستی بس میکنیم بلوز است او به طبع، این مربوط به اینجا نیست که، این مربوط به بال باب دلالاته برادر بزرگوار من، این مسئله ها مال باب دلالاته نه جایی که دلالت نداره. خیلی خوب، پس معلوم شد استعمال لفظی مثل لیس من الدلالات، از اون دلالات نیست. وقتی نشد پس لا معنا فی الحقیقت و الوجاز و لا معنا به این که این بلوز از او به تغییر همه میره کنار، هیچ این هر رو کنار و این که لیس من الاستعمالات، اصلا این جز استعمالات متعارفه نیست. وقتی نیست این بحثا نبود بیاد که روشن شد انشاءالله. پس نتیجه بگیریم کلام ما برادران عزیز ما علا سدس شد، بسنده کنم به قول امروزی اصطلاح امروزی ها بسندش کنم، بحث ما در امر ثانی به سه قسمت تقسیم شد. چطور؟ بعضی از کلام ها داریم کان من الدلالا، ولی بعضی از کلام ها لیس من الدلالا. درسته؟ اونی که لیس من الدلالات یه قسمش بذارش کنار، بله؟ اونی که کلامی که من الدلالاته، اگر من الدلالات شد بعضها بالحقیقه و بعضها بالمجاز، بعضی هاشو برم به حقیقت بعضی به مجازه، ایشان رو شد شدی چرف کردم. پس نتیجه امر دوم به حمدالله نتیجه کامل برآمد دیگه، نوع و مثل و اینها دیگه کارشون راحت تر از شخصه، چون شخصی خیلی سخت بود، اونا رو میشد به جز دلالات قرارش بدی. بگذاریم انشاءالله شب سه‌شنبه تشریف بیارید، فردا شب تو شب شهادت تعطیل میکنیم، شب آمی بعضی رو روزه داشته باشن، انشاءالله شب سه‌شنبه تشریف بیارید، امر بعدی رو شروع کنیم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.